بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به حجیت اجماعات منقوله از نظر نقل سبب، مقدماتی را مرحوم طستری بیان فرمودند. مقدمه اولیشون این بود که این اجماعات منقوله دلالت دارد به نقل سبب، چون عامه و خاصه اجماع را یه جور معنا کردن، اتفاق الکل. در مقدمه دوم فرمودن که آیا نقل سبب حجیت دارد یا حجیت ندارد. نقل قول امام حجیت دارد، مثلا زراره از امام صادق علیه السلام حدیث نقل می کند، این حجیت دارد. اما نقل سبب چطور؟ این هم حجیت دارد؟ فرمود بله، ما چند دلیل داریم بر حجیت نقل سبب. دلیل اول ما سیره بود، سیره مسلمین، سیره عقلای عالم، بر این است که این جور چیزها را حجت می دانند، به جهت اینکه نقل غیر قول امام منحصر نیست به نقل سبب. قوام عالم معاشن و معادن روی خبر واحد است، تنها این یکی نیست که معطل بمانیم بگیم خدایا نقل سبب میتواند حجیتی داشته باشد یا نه. هزارون مثل نقل سبب اخبار در عالم وجود دارد. اونا چه جوریه؟ قوام عالم با خبر واحد است. انشاءالله در بحث حجیت خبر واحد، اونجا که ادله اقامه خواهد شد بر حجیت خبر واحد، اجماعات گوناگون از جمله همون اجماعی است که مرحوم طستری اینجا اسم میبرد، که سیره عقلای عالم، بنای عقلای عالم، من لدن آدم الى یومنا هذا، بر این بوده است که فی امور معاشهم و معادهم به خبر عمل کردن. دیگه سه گردش عالم استوار روی عمل به خبره. دیگه چطور میشه نقل سبب حجت نباشد؟ این چه گناهی کرده؟ این دلیل اول ما به نام سیره، سیره مسلمی. دلیل دوم ادله حجیت خبر عادل. انشاءالله به باب خبر عادل که رسیدیم، اونجا ادله گوناگونی خواهیم داشت بر حجیت خبر عادل. تمام اون ادله شامل ما نحن فی هم هست نقل سبب. چرا؟ به جهت این که اون ادله فقط نقل قول امام را نگفت است که خبر عادلی حجت است که قول امام را به شما نقل بکند، تنها اینه نگفته. مطلق خبر عادل، مطلق خبر ثقه حجیت دارد. مطلق حالا میخواد نقل قول امام باشد، نقل سبب باشد مثل اجماعات منقوله، یا اخبار دیگر دنیا باشد، اخبار سایر عالم باشد، خبر منتها البته خبر باید نتیجه بخش باشد. ادله شرعیه خبری را شامل است که نتیجه بخش باشد. انشاءالله برسیم ببینیم نتیجه بخش هست این نقل سبب یا نتیجه بخش نیست. انشاءالله که نتیجه بخش. دلیل سوم بر حجیت نقل سبب انسداد باب علم است. مرحوم طستری سه تا دلیل بر حجیت نقل سبب ذکر میکنند، حتی ایشون سری به دلیل انسداد هم زدن. یادش بخیر، فراموش ما نشه، انسداد هم هست. قبلا هم اشاره شد که زنون خاصه در حقیقت حکمت و فلسفهش انسداد ما به علم است. می فرماد همون حکمت و فلسفه اینجا هم هست دیگر، در باب نقل سبب هم هست، همون انسداد باب علم اینجا هم هست. مثلا انسان دلش میخواد اقوال علمای عامه را بداند، اقوال علمای خاصه را بداند، احتیاج داریم به دانستنش و راه علمم منسد است. چی بکنیم وقتی احتیاج داریم و باب علم هم منسده؟ خب باید چی کار کرد؟ انسان ناچاره به ظن قناعت بکند دیگر. ظن همین است که فلان آقا نقل اجماع کرده، نقل سبب کرده، این ظن ناچاریم به این ظن عمل بکنیم، جای یقین به کار ببریم این ظن را. قول لغوی را میخوایم بفهمیم، قول صرفی را میخوایم بفهمیم، قول منطقی را میخوایم بفهمیم، قول رجالی را میخوایم بفهمیم. احتیاج داریم به اینها ما، و همه جا انسان نمیتواند از علم استفاده بکند که ناچاریم از ظن استفاده بکنیم. ظن همین است که خبر واحد، وقتی کسی خبر داد اجمع العلماء ازش بپذیریم. بله، این سه دلیل بر حجیت نقل سبب. البته توجه فرمودید این سه دلیل هیچ کدوم مخصوص نقل سبب نبود ها، این سه دلیل هر سه دلالت داشت بر حجیت مطلق خبر ثقه، سیره عقلا، سیره مسلمین بر حجیت مطلق خبر ثقه است. من جمله ما نحن فی نقل سبب، ادله حجیت خبر واحد یدل بر حجیت مطلق خبر واحد، من جمله ما نحن فی نقل سبب. انسداد باب علم دلالت کند بر حجیت مطلق خبر، که اصلا گردش عالم بر مبنای خبر واحد استواره. اگه خبر واحد را بنا بشه در عالم عمل نکنن، امور معاشهیم و معادهیم همه لنگ لنگ، همه شروع خبر واحد استواره دیگر. من جمله ما نحن فی نقل سبب، سه دلیل و هر سه به عنوان اعم شامل ما نحن فی هم هست که نقل سبب. بعد می فرماید وقتی خبر عادل مصطلح حجت باشد، خبر عادل مصطلح حجت باشد مثل خبر زراره و امثالهم روات دیگر، ما نحن فی باید به طریق اولا حجت باشد. اشاره ای به طریق اولویت هم دارد، به جهت اینکه اونها رواتی بودن از کشورهای دوردست، از بلاد نائیه، عرب، عجم می رفتن اونجا خدمت امام علیه السلام، امام احادیثی را می فرمود و اونها هم یاد می گرفتن به حسب قدرتی که داشتن، یکی این الفاظ را یاد می گرفت، یکی معناش را یاد می گرفت، یکی یک تیکش یاد می گرفت، یک تیکش فراموش می کرد. خب همه که دارای یه استعداد نبودن. بعد می آمدن اون احادیث را به مردم نقل می کردن. وقتی این خبر عادل کذایی که قول امام را نقل می کند حجت باشد، نقل این اجماعات منقوله به طریق اولا باید حجت باشد، به جهت اینکه اجماعات منقوله را میدونه چه کسانی نقل میکنن؟ علمای متبحر، که اینها دقتشون، تحقیقشون، عمق نظرشون خیلی زیادتر بود از اون رواتی که از ائمه علیهم السلام احادیث نقل میکردن. خب وقتی خبر اونها حجت باشد، خبر اینها به طریق اولا حجته. فلذا در روات شرایطی را لازم می دانند که در فقها اون شرایط را لازم نمیدانم، در نقل اجماعات اون شرایط را لازم نمیدانم. میگویند راوی باید ثقه باشد، عادل باشد، اما در نقل اجماع فقیه است، اجماع نقل میکند، فتوای علما را نقل میکند، کتاب تحقیقی مینویسد، هیچ کس نگفته است که شرط از ثقه باشد، شرط از عادل باشد، چرا که مقام اینها اجل از این حرفه هاست. فلذا وقتی خبر ثقه حجت باشد، اون رواتی که از ائمه نقل میکردن، این فقهایی که اقوال دیگران را نقل میکنن و اسباب را نقل میکنن، این خود به طریق اولا باید حجت باشد. در اونها ضبط را شک میدونن که قوه ضابطه داشته باشد، اما در فقها که این مطالب را مینویسن و نقل میکنن، ضبط را شک نمیدونن. ضبط چیه؟ در مقابل این قدرتی که اینها دارن، قدرت استنباط، ضبط صفره. اما اون راوی هایی که می رفتن، بعضی هاشون هم عوام بودن، به زور و زحمت می تونستن الفاظ امام را یاد بگیرن یا مضمونش را یاد بگیرن. رب حامل و فقه الی من هو و افقه منه، اونها هم چیزهای یاد می گرفتن، بعد می آوردن در اختیار کسانی می گذاشتن که اینها از اونها استادتر و ماهرتر بودن. می گفتن الفاظ را بیارید، ما بهتر استفاده می کنیم، از خود شما بهتر می فهمیم که امام چی گفته است. فرضا امروز هم همینطوره، حدیث اون روز راوی از امام علیه السلام شنیده، بسا درست نفهمیده چیه، ولی امروز به دست فقیهی که می افتد چنون زیر رو می کند، کاملا مراد امام را تا اون گوش کنارش می فهمد. فرضا مرحوم فسری می فرماید وقتی خبر مستنه حجت باشد، اون روات از ائمه نقل می کردن، این اجماعات منقوله که فقها متبحرین در فن نقل می کنن، این به طریق اولا حجت خواهد بود. فلزا مقدمه دومشون را هم اینجا به پایان می رساند که نقل سبب چرا حجت نباشد، گناهی کرده. المقدمه تو سالسه نتیجه المقدمتین، ببینیم آیا این دو مقدمه نتیجه میده، باید خبر عادل ما را به یه نتیجه ای برساند. میفرماد بله نتیجه میده، نتیجه استکشاف قول الامام علیه السلام. وقتی دید فقیهی برای شما نقل سبب کرده، این نقل سبب را ازش بپذیرید. وقتی نقل سبب را پذیرفتید، خودتون استکشاف میکنید قول امام را. چرا؟ به جهت اینکه نتیجه را دقت بکنید، اگر شما خودتون اقوال علما را تحقیق کرده بودید و تتبع کرده بودید، در نتیجه کوششتون و در نتیجه تتبعتون استکشاف می کردید قول امام را یا نه؟ بله؟ منقول نه، محصل. اگه خودتون اجماع تحصیل کرده بودید، از این تحصیل اجماع به نتیجه می رسیدید یا نه؟ استکشاف قول الامام. المنقول کالمحصل، منقول هم مثل محصله. حالا شیخ طوسی اقوال علما را نقل می کند، خب وقتی خبر شیخ طوسی حجت شد، مثل این میماند که خودت این سبب را تحصیل کرده ای. از سبب المنقول یکون کسبب محصل بعدما کان حجتن. وقتی خبر واحد حجت شد، یه منقول با محصل فرق نمی کنه. همینطوری که سبب محصل به شما نتیجه می داد، سبب منقول هم همون نتیجه را میده. سبب محصل چه نتیجه می داد؟ اگه خودتون اجماع را تحصیل کرده بودید، چه نتیجه می داد؟ یا استکشاف قول امام، یا استکشاف وجود دلیل قطعی، یا استکشاف وجود دلیل ظنی معتبر. بله، بالاخره به یه نتیجه شما را میرسوند. حالا شیخ طوسی این کار را کرده، نه شما. شیخ طوسی این کار را کرده، این تتبع را کرده به حسب ظاهر نفسش و به شما نقل میکند، و فرض این است که نقل سبب حجتون. وقتی نقل سبب حجت شد، کان المنقول کل محصل. خب منقول مثل محصل میشه، همون نتیجه را میگیرید، یعنی استکشاف میکنید قول امام را، یا وجود دلیل قطعی را، یا وجود دلیل ظنی را. بسیار نتیجه بخش است. میفرماد البته حالا مسئله تمام نشد. اون مقداری که لفظ گنجایش دارد و عقلتون باش سازگاره، این مقدار را ازش قبول بکنید. البته اون مقداری که عقلتون قبول ندارد، لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکم، اون مقدار که عقلتون قبول ندارد هیچی، اما اون مقدار که به عقلتون میگنجد، اون مقدار چطور؟ خب بچه ایش همه حجت شد. حالا اجازه بفرمایید، بالاخره مطالب گذشتمون از اول بحث اجماع منقول تا اینجا سر سوزن این ورانور نرفتیم، تفاوتی در کلماتمون نبوده، هر چه گفتیم همینه، حالا هم همینه، چیزی عوض نشده. شیخ طوسی وقتی میگه اجماع العلماء، ظاهرش این است که اقوال همه علما را دیده، ظاهرش اینه، منتها عقلتون میگه نه، هرگز شیخ طوسی همچه اعجازی را نکرده، نمیشه چنین. خب چه مقدارش ممکنه؟ قانونا باید با این لفظ اجماع چیکار کرد؟ قانونا بگیم با اجتهاد خودش ادعای اجماع کرده؟ اصلا تتبعی نکرده؟ این قانونیشه؟ قانونیش این است، اون مقداری که در حق یک شیخ طوسی معقول است ان تتبعی نقل اجماع بکنن، اون مقدار را ازش باید قبول کرد دیگر. بله؟ منتها این صبحتون لابد میماند که اون مقدار کفایت نمی کند برای استکشاف. بله؟ خب حالا اجازه بده تمام نشد که مبحث کم کم بود. بعد می فرماید البته نتیجه تابع اخص مقدماته. شما به این نتیجه که الان می رسید با دو مقدمه به این نتیجه رسیدید. مقدمه اول این بود که لفظ اجماع ظهور دارد فی اتفاق کل. مقدمه دوم این بود که نقل سبب حجتون، به سه دلیل نقل سبب حجتون. بعد از این دو مقدمه به اون نتیجه رسیدید که پس ما میتوانیم با این اجماعات منقوله استکشاف بکنیم قول امام را یا فلان. این نتیجه، نتیجه قطعیه است یا نتیجه ظنیه؟ قول امام را کشف میکنید قطعا یا ظنن؟ وجود دلیل قطعی را کشف میکنید قطعا یا ظنن؟ ظنن. وجود دلیل ظنی را کشف میکنید قطعا یا ظنن؟ ظنن. همش ظنن. استکشاف میکنیم اما به طور ظن استکشاف میکنیم، نه به طور قطع، چرا که نتیجه تابعه اخص مقدمات. اون دو تا مقدمات هم هر دو قطعی بود، یا یکی قطعی یکی ظنی. مقدمه اول این بود که وقتی شیخ طوسی اجماع نقل میکنه، ظاهرش این است که لااقل قول معروفین را دیده، لااقل قول معروفین و اصحاب کتب را دیده. خب این قطعیه یا ظنیه؟ ظنیه. چرا؟ بیدارم که لعل قول یه نفر را هم ندیده باشد، با اجتهاد خودش برداشته ادعای اجماع کرده. لعل قول دو نفر را دیده، سه نفر را دیده، بس که حسن ظن به اینها داشته، برداشته ادعای اجماع کرده. لعل. اما انسان گمان میکند که چی وقتی نقل اجماع شد؟ که نه، اون مقداری که در وسع یک شخص معمولی هست تتبع کرده. قانونش این بود دیگر. بلی، قانونش اینه. وقتی قانونش اینه قطعی میشه یا ظنی؟ ظنی. یعنی وقتی اجماع منقول را میبینیم ظن پیدا میکنیم که این آقا به قدر ممکن اقوال را دیده، ادعای اجماع میکنه. ظن قطعی نیست، شاید یه نفر را ندیده باشد. اما مقدمه دوم چطور؟ نقل سبب حجتون، این قطعی بود یا ظنی؟ قطعی بود. سه تا دلیل اقامه کردن بر حجیت نقل سبب. دلیل اول اجماع سیره مسلمین و اجماع عقلای عالم. دلیل دوم تمام ادله حجیت خبر واحد که در آینده ایشالله میخوانیم، گفتیم شامل نقل سبب هم هست. دلیل سوم اینکه اصل قوام گردش عالم رو خبر واحد استواره. اگر بنا بشه به خبر واحد عمل نشود، همه چیز لنگه. امر معاش، امر معاد، امر تبلیغ، همه چیز لنگه. خب روی دلیل قطعی اثبات کردیم حجیتش را. خب پس یه مقدمه ظنی شد و اون دلالت بر نقل سبب، اما یه مقدمش قطعی شد و اون حجیت نقل سبب. حالا که نتیجه میگیریم، نتیجه من باید قطعی باشد یا ظنی؟ ظنی، چون یکی از مقدماتمون ظنیه، فلذا نتیجه ظنی خواهد بود. ولی باشد، خب ظنی باشد، ظن و قطع، ظن با قطع فرق نمی کند. اون علم وجدانیه، این هم علم تعبدیه. تو مقدمه را فرمودند و ما را به نتیجه رساندن مرحوم توستری با کار را تمام کردند که خب پس اجماع منقول چرا به درد نخورد، چرا حجت نباشه. بعد اشاره می کند به همون مطالبی که شیخونا فرموده بودند و اون این بود که وقتی می خواهد از این اجماعات منقوله سبب برداشت بکنید، قدرت این اجماع منقول را به دست بیارید، باید حال ناقل را در نظر بگیرید. این آقا که اجماع نقل کرده بعد از 50 سال 60 سال اجتهاد تتبع تبحر این اجماع را ادعا کرده، یا اول اجتهادش بوده است که این اجماع را ادعا کرده؟ مسلما قدرت این دو فرق می کند. اون کسی که در اول اجتهادش ادعای اجماع می کند ممکنه قول 10 نفر را دیده، اما اون کسی که بعد از 50 60 سال ادعای اجماع می کند ممکنه اون قول 100 نفر را دیده، این قدرت فرق می کند. یا حال مسئله را هم در نظر بگیرید، مثلا اون مسئله ای که از اون مسائل زیر پا افتاده است، از قدیم الایام فقهای ما در کتبشون عنوان کرده اند در یه همچه مسئله ادعای اجماع شده، یا در یک مسئله که عام البلوا نبوده و بعضی از فقها عنوانش می کنند. در این دو مسئله وقت ادعای اجماع میشه فرق می کند. اگر در مسئله معنونه ادعای اجماع بشه لعل قول 100 نفر را دیده اند، اما اگر در مسئله وافق عامه را طرح بکنیم و مخالف عامه را اخذ بکنیم. و ثقه و الاوثق و الاوره و الافقه، می خواهیم در سلسله سند روات بشناسیم کدوم راوی ثقه بوده، کدوم راوی اوثق بوده، کدوم اوره بوده، کدوم افقه بوده. همه اینها مورد نیازه. و کم معرفت لغات، خیلی جاها احتیاج پیدا می کنیم لغات را آشنا باشیم، شناخت لغات. و شواهدها، شواهدی که برای معانی الفاظ ذکر شده اون شواهد را بفهمیم. فلذا میبینید نحویین وقتی یه قاعده ادبی را ذکر میکنن شواهدی هم از کلام فصحا برای او ذکر میکنن، من آیتین او روایتین او شعر شاعرین او قول کلام فصیحین. انسان احتیاج دارد این شواهد را هم بفهمد. که معرفت لغات و شواهد لغات، شواهدی که میارن برای زنده کردن یک لغتی منصوره دارد، منظومه دارد، نثر، نظم. و القواعد العربیه، خیلی جاها احتیاج داریم قواعد عربیه را آشنا باشیم، قواعد نحو صرف، منطق، معانی بیان، قواعد عربیه. التي عليها يبتني استنباط المطالب الشرعيه، قواعدی که بر اون قواعد استوار است استنباط مطالب شرعیه. یا خیلی جاها احتیاج پیدا میکنیم به فهمیدن معانی عقارید و سایا، اقرارنامه اینجا هست، وصیت‌نامه اینجا هست، قباله سندی اینجا هست، یه کلماتی اینجا به کار رفته. برای شناخت این کلمات احتیاج داریم به قواعد عربیه مراجعه بکنیم. در لمعه خونده در وصیت می نویسد جزئی از مالم را بدید به فلانی، جزئی به چه صدق می کند؟ می بینه خب اونجا مراجعه می کند به لغت، به استعمالات، به آیات. وجعل على كل جبل جزء من، از اونجا استشهاد میکنم میارم مثلا. و فهم معانی عقارید و سایا و سایر عقود ایقاعاتی که المشتبه. یه وقت انسان دوچار اشتباه شد باید به اون قواعد مراجعه بکنن. و غیر ذالک مما لا یخفا علی المتأمل. بالاخره نیاز خیلی زیاده. خب جمله اولی را توجه فرمودید، ایشون دو تا جمله ذکر کرده بودن، لا غنا عن معرفته، احتیاج داریم همه اینها را بدانیم، احتیاج هست. حالا جمله دوم را میخواد بگوید، ولا طریق الیه غیره غالبا، و برای شناخت غالبا راهی نداریم جز ظن و نقل. حالا اون جمله را ولا طریق الى مشتب همین جمیع ذالک غالبا سوى نقل، و راهی نداریم برای به دست آوردن مطالب مشتبهه، برای به دست آوردن مطالب مشتبهه من جمیع ذالک، در تمام این رشته ها که اسمشو بردم، لا طریق الى مشتبه همین جمیع ذالک غالبا سوى نقل، به جز این که ببینیم دیگران چی گفتم چی نوشتم. سبن نقل، النقل غیر الموجب للعلم. خب معلوم است که نقل غالبا موجب علم نیست. ما میخوام اقوال علمای عامه و خاصه را بفهمیم، باید ببینیم شیخ طوسی چه گفته، ببینیم فلان عالم سنی چه گفته. مثلا سبن نقل برای هر کسی که منصور نیست بنشیند از سطح اسلام الى یوم نهازه هر عالم شیعی چه گفته قولش به دست بیارد، یا هر عالم سنی چه گفته قولش به دست بیارد. باید به همدیگه کمک بدیم. سوى النقل غیر الموجب للعلم و رجوع الى کتب. خب راهش همینه دیگه، شما میارد اون کتاب هایی که مظن وجودش هست مطالعه بکنید، و رجوع الى کتب، رجوع بکنید به کتب، کتبی که البته مورد اطمینان باشد، المصححه ظاهرا، کتبی که علی الظاهر تصحیح شده غلط زیادی ندارد. خب و سایر الامارات زنیه، رجوع بکنیم به سایر امارات زنیه، نقل اجماع، کتب، اون که گفتن نوشتن، امارات زنیه. حالا که دو مقدمه را پذیرفتید، احتیاج شدیدی داریم به شناخت خیلی چیزها، و راه شناختمون همون حصر در نقله، فیلزم جواز العمل بها و تعویل علیها، پس لازم شد جواز عمل به این زن، به این امارات زنیه، و تعویل علیها و اعتماد به امارات زنیه، فی ما ذکر، در تمام این احتیاجاتی که اسم بردیم. فیکون خبر واحد ثقه حجت معتمدن علیها فی ما نحن فی، پس می باشد خبر واحد ثقه حجت معتمدن علیها در ما نحن فی، یعنی نقل اجماع. این لاسی ما هم اشاره به طریق اولویت است. میگن وقتی خبر عادل معمولی حجت باشد، اجماع منقول به طریق اولا حجته. و لاسی ما اذا کان ناقل من الافاضل الاعلام والاجلاء الكرام، لاسی ما وقتی ناقل از افاضل اعلام باشد، از اجلاء کرام باشد، کما هو الغالب، غالبا این اجماعات که نقل شده به واسطه همون افاضل اعلام و اجلاء کرام نقل شده. بل هو اولا بالقبول، بلکه نقل اجماع اولا به قبول است نسبت به سایر نقلها. اولا بالقبول والاعتماد من الاخبار، من اخبار الاحاد فی نفس الاحکام، از اخبار احادی که در خود احکام نقل شده، مثل خبر زراره، خبر محمد ابن مسلم تا آخر، اجماعات منقوله از اونها اولا به قبوله. ولذا بنی علی المسامحه فیه من وجوه شتا بما لا یتسامح فیها، روی همون اولویت هست که بنابر مسامحه شده در نقل اجماعات، در یه چیزهایی که لم تسامح فیها، در خبرهای دیگر این مسامحه وجود ندارد. وقتی راجع به خبرهای دیگر بحث میکنیم، شرط میکنن ثقه باشد، ضابط باشد، و امثال اینها. اما در اجماعات منقوله چنین شرایطی را ندارند، چون ناقلین اجماع مقامشون از این حرفها ها اجله. من وجوه شتا بما لا یتسامح فیها کما لا یخفا. از ثالثه مقدمه سوم نتیجه المقدمتین، نتیجه این دو مقدمه گذشته. خب حالا نقل سبب حجت شد، چی کار ازش بکشیم؟ حصول استکشاف الحجت المعتبره من ذلک السبب، برای شما حاصل خواهد شد استکشاف حجت معتبره من ذلک السبب المنقول، از این سببی که ناقل اجماع در اختیار شما گذاشته. و وجه استکشاف چیه؟ چگونه استکشاف میکنیم؟ ان السبب المنقول، وقتی که شیخ طوسی سبب نقل کرد، این کلمه اشاره به مقدمه اولاست. ان السبب المنقول، وقتی سبب نقل شد بعد حجیته، و نقل سبب هم که حجت شد، این هم اشاره به مقدمه دوم. ان السبب المنقول بعد حجیته کالمحصل، مثل سبب محصل است. فیما یستکشف من، در استکشاف و اعتماد علیه و قبوله، اعتماد بکنیم و قبولش بکنیم. و امکان من الادلت زمنیه، اگر که محصل با منقول یه فرقی دارد، اگر سبب را خودمون تحصیل کرده بودیم میشد علمی، حالا که دیگران نقل کرده میشود زمنی. اما خب باش از زمنی علمی فرق نمی کنه. و این کان من العدلت زنیه، اگرچه این استکشاف شما از عدلت زنیه خواهد بود، به اعتبار زنیت اصله، به خاطر این که ریشه کار منتهی میشه به زن، چون ریشه منتهی میشه به زن، لذا نتیجه هم زنی خواهد بود. ولذا کانت نتیجه فی شکل الاول، رو همون حساب گفتن انسان نتیجه ای که از مقدمات برداشت می کند، نتیجه در شکل اول بله تابعتون فی ضروریت و نظریه، نتیجه ای که می خواهیم بگیریم آیا نتیجه ضروریه یا نتیجه نظریه، نتیجه علمیه یا ظنیه و غیرها، یا شکیه. بله نتیجه تابعتون لأخست مقدمتیه، به خصیصترین مقدمتینش، یا صغرا یا کبرا، مع بداهت انتاجه. با اینکه شکل اول از حیث شکل بدیهی الانتاجه نتیجه دادنش هیچ جای حرف نیست، اما از حیث موادش ببینیم ضروریه، نظریه، علمیه، ظنیه، در هر حدی که خصاصتی باشد نتیجه در اون حد خصاصت خواهد داشت. مثلا یه بابایی میگوید العالم متغیر فی نظری بالضروره و کل متغیر فی نظری حادث بالضروره، چه نتیجه میگیرم؟ فالعالم حادث فی نظری بالضروره. درست شما؟ ممکنه یه بابایی بگوید العالم متغیر فی نظری ظنن، گمان میکنم عالم تغییر دارد، و کل متغیر حادث ظنن، متغیرم حادث، این چه نتیجه میگیره؟ خب معلومه فل عالم حادث ظنن. یا نخه العالم متغیر بالضروره و کل متغیر حادث ظنن، فل عالم حادث ظنن، او بالعکس. با اینکه شکل اول از حیث هیئت و بدیهی الانتاجه، از حیث ماده نتیجه تابعی اخص مقدماتش است. خب بعدا مرحوم طوسی میفرماید حالا باید یه خود بیشتر دقت بکنید. فیان بقی هینا ایزین انگراع حال ناقل، سزاوار است در این صورت که اجماعات منقوله از حیث نقل سبب ارزش دارد، شما رعایت بکنید حال آقای ناقل را، هینا نقلهی، اون موقعی که این اجماع را نقل کرده. من جهت ضبطی آیا قوه ضابطش زیاد بوده، احاطش زیادتر بوده و تبرعه فی النقل. ببینید این آدم در نقل تبرع دارد، خیلی احتیاطکار است یا مسامحه کار است. و بضاعته فی العلم، بله حدود علمش چقدره، سرمایه علمی چقدره و مبلغ نظریه، حدود نظریاتش در چه وسعتی است و وقوفه علی الکتب، چه مقدار کتب را مطالعه کرده، چه مقدار ادوار را دیده. و استقصائه لما تشتتت منها، چه مقدار دنبال کرده اقوال متشتت را. و وصوله الى بقایعها، چه مقدار رسیدگی کرده به محل اون اقوال. فان احوال العلماء مختلف فیها، احوال علما در این جهاتی که اسم بردین، احوال علما در این جهات مختلفون. فان احوال العلماء بله مختلفون فیها. فان احوال العلماء مختلفتون فیها، به درستی که احوال علما متفاوت است فیها، در این اموری که اسمش بردیم. اختلافا فاحشا، خیلی مختلف. و کذالک حال کتب، دقت بکنید در حال کتبی که المنقول فی حل اجماع، این اجماع در اون کتب نقل شده. فرب کتاب لغیر متتبعین، بسا کتابی را غیر متتبع تعریف کرده، یعنی سابقه تتبع نداشته این کتاب را شروع کرده، اما با اینکه سابقه تتبع نداشته در حین تعریف این کتاب خیلی زحمت کشیده و تتبع کرده. فرب کتاب لغیر متتبعین، که سابقه تتبع نداشته، اما موضوع الان مزید تتبع، بنای این کتاب بر این بوده که زیاد تتبع بکند روش، تدقیق. و رب کتاب بالعکس، و رب کتاب لمتتبعین، نویسنده کتاب خیلی سابقه تتبع دارد، اما خود این کتاب موضوع علل مسامحه، بر اساس مسامحه وضع شده و قلت تحقیق. و مثله الحال فی آحاد المسائل، همچنین است، تفاوت دارد حال در آحاد مسائل. فانها تختلف ایزن فی ذلک، آحاد مسائل هم فرق دارد در کمک کردن به تتبع. خب مسئله ای که همه فقها ها عنوان کردن، تتبعش خیلی آسانه. مسائلی که نادری از فقها ها عنوان کردن، تتبعش خیلی مشکله. فانها تختلف ایزن فی ذلک و کذا حال نفسه، همچنین اون عبارتی که در مقام نقل اجماع به کار رفته، اون عبارت ها هم فرق دارد. یه دفعه گفته اتفق علما اونا، یه دفعه گفته المسئله تو تضا اجماعا، علما اونا قوی تر است یا اجماعا قوی تره. دیروز از کردم از حیث نقل سبب علما اونا قوی تره، چون دیگه کسی که بگوید اتفق علما اونا، این معلوم است اقوال علما رو دیده کم زیاد. اما کسی گفته علیه الاجماع، لعل این اجماع رو اساسی اجتهاد خودش بوده، اصلا یه قدمی هم بر نداشته. خب و کذا حال لفظه، به حسب وضوح دلالته علی السبب و خفائها، از حیث وضوح دلاله بر سبب و خفاء دلالت بر سبب. و حال ما یدل علی، ببینید این نقل سبب به چه چیز دلالت دارد. من جهت متعلقه، متعلق اجماع چیه؟ بله مثلا متعلقش از مسائل عام البلواست یا از مسائل غیر عام البلوا. و زمان نقله، ببینید در چه زمانی اجماع را نقل کرده، در اوائل اجتهادش یا در اواخر اجتهادش. مگه فرق میکند؟ بله، لاختلاف الحکم بذالک کله کما هو ظاهر. و یرائی ایزن وقوع اول اجماع فی مقام ذکر الاقوال، ببینند این آقا ادعای اجماع کرده، اجماع در مقابل خلاف ذکر شده، ابل احتجاج یا این اجماع را در مقام احتجاج ذکر کرده. فإن بینهما تفاوتا من بعض الجهات، این دوتا فرق می کند در بعض جهات، اجماع در مقابل خلاف، اجماع در مقام احتجاج. و ربما کان اولا اولا، بله اولا 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 بالاعتماد، بسا می بینیم اون اولی اولا به اعتماد است از دومی، اون اجماع در مقابل خلاف، چون معلوم است که اجماع در مقابل خلاف اقوال علما را می گوید، اما اجماع در مقام احتجاج ممکن است اجتهاد خودش را بگوید. بله بناهن علی اعتبار سبب، اشاره به همون مکتسا که چطور شد اولی از دومی اولا شد، بنابر اعتبار سبب. اگر میخواهیم اجماع را روی قاعده لطف حجت بدانیم، کدومش اولاست؟ دومی اولاست. قبلن هم خوندیم که ناقل یه دفعه طوری نقل کرده که ظهور در غیر امام دارد، اما یه دفعه جوری نقل کرده که ظهور حتی فی دخول امام فی مطمئن. اگر بخواییم اجماع را از باب دخول امام از روی قاعده لطف حجت بدانیم، دومی اولاست. بخواییم از باب نقض سبب حجت بدانیم، اولی اولاست. بله بناهن از اعتبار سبب کما لایخت فا ازا وقع التباسون فی ما یقتضیه و یتناوله کلام ناقل، هر وقت دوچار التباس شدید، التباس در چی؟ اونی که تقاضا می کند او را و شامل می شود او را کلام ناقل، بعد ملاحظت مازوکر، بعد از همه دقت ها آخر موندید معطل که شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده قول 100 نفر را دیده یا قول 50 نفر را دیده، بعد از همه کوشش ها، بعد از همه ملاحظات، وقعت فی التباس، در التباس موندی که مراد شیخ طوسی اجماع 100 نفریه یا اجماع 50 نفری. فإذا وقع التباس فی ما یقتضیه و یتناوله کلام الناقل بعد ملاحظت مازوکه اخذ بالمتیقن، اگه احتیاط میخوای بکنی احتیاط این است که متیقن را بگیری. متیقن چقدره؟ 50 متیقن. یا میخوای احتیاط نکنی از ظاهر، ظاهر را عقل بکن، ظاهر چیه؟ 100 نفر، چون در همون کتاب خانه فیضیه میشه انسان با 2 ساعت تتبع قول 100 نفر را ببیند. مثلا اول ظاهر خیلی ثم لیول حزم ازالک، بعد انسان باید ملاحظه بکند با همه اینها ما یمکنه معرفتو، اونی که برای خودش امکان دارد، شناخت او من الاقوال، از اقوال علا وچه العلم و یقین، برو خودت هم یه خورده کوشش بکن بر وچه علم و یقین اقوالی را به دست بیار. از لا وچه لاعتبار المزنون المنقول علا سبیل الاجمال دون المعلوم علا سبیل التفصیل، چون کاسه که از آش داغتر نخواهد بود معنا ندارد حجیت داشته باشد، المزنون المنقول على سبيل الاجمال، یعنی به لفظ اجماع، دون المعلوم على سبيل التفصيل، بر سبيل تفصيل.